خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
على آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. بمانند فردایی اون چیزی که در تاریخ نقل شده روز قصف فدک، لذا مناسب دونستم که در ارتباط با فدک مطالبی رو خدمت حضار محترم ارائه بدم و شاید کمتر به صورت سخنرانی در مورد فدک اطلاعاتی رو در یک جلسه در خدمتتون گذاشته باشم. لذا از دوستان تقاضا دارم کمی حوصله داشته باشین که این بحث رو در این جلسه به طوری که امهات بحث مطرح بشه به پایان برسونیم. در مورد فدک که فدک چی بود و این فدک کجا بود، من سند و مدرک خیلی زیاد دارم، اما چون جلسه سخنرانی هستش امهات مدارک و خدمت دوستان عرض میکنم، بقیهش رو اگه مایل بودن میتونم بعد عرایزم در خدمتتون بذارم. در مورد اینکه فدک چه بود، در معجم البلدان در ماده فدک وقتی نگاه بکنین، یاقوت ابن عبدالله رومی ایشان آورده که فدک به طوری که بسیاری از مورخان و ارباب لغت نوشتن، یک قریه آباد و حاصلخیزی بود در سرزمین حجاز نزدیک خیبر که میان آن و مدینه 2 یا 3 روز راه بود، یعنی این فاصله را 140 کیلومتر نوشتم و در آن چشمه جوشان و نخلهای فراوانی بود. این در مورد تعریفی که در مورد سرزمین و اون نقطه‌ای که به عنوان فدک هستش ذکر شده. بس اینجا اینه که این فدک ملک یهودیان بود. چطور این فدک به دست پیامبر رسید؟ در این مورد سخن خیلی زیاده، من چند مدرک ارائه بدم. تمام این کتب، این مسائلی که بنده عرض میکنم رو نوشتم. همین معجم البلدان جلد 6 صفحه 343 از فتوح البلدان نقل میکنه. احمد ابن یحیای بلازوری بغدادی، این متوفی 279، این از تاریخهای قدیمی ماست، 279 یعنی خیلی نزدیک به عصر معصومینه. این مسائلی که میخوام خدمت دوستان عرض بکنم و در تاریخ خودشون آوردن. ابن منظور اندلسی در لسان العرب اینو آورده، ابن عبدالحدید در جلد 4 شرح نهج البلاغه صفحه 78 آورده، این به چاپ مصره. و محمد ابن جریر طبری هم در تاریخ کبیرش آورده، ابن عسیر هم در کاملش آورده. اینو از تاریخ‌های مطرحیه دیگه، از تاریخ‌های اسلامیه. چه چیزی رو نقل کردن؟ ماجرا اینطوریه که میگن رسول خدا بعد از اون که خیبر رو فتح کردن، چون خود خیبر فتح خیبر یه ماجرایی داره، جلساتی میطلبه بخوام توضیح بدیم. ولی وقتی که این خیبر رو فتح کردن، یه وحشت و رعبی افتادش در یهودیان اهل فدک، که چه اهل خیبر چه یهودیان اهل فدک دشمنی و مقابله داشتن با مسلمون ها، یعنی پاش میرسید میخواستن مسلمون ها رو از بین ببرن، کما اینکه ماجرای خیبر واضحه. میگن وقتی اینها فهمیدن، اینها یک یهودی های سرسختی بودن، قصد مقابله و کشتن مسلمون ها رو داشتن، لذا اومدن پیش پیامبر گفتن که خب حالا ما اشتباه کردیم، ای پیامبر بیا صلح بکنیم. صلح هم که میکنیم به این نحوه که ما نصف این فدک و نصف این سرزمینی که متعلق به ما هستش ما به شما میدیم، شما همون قلمرو ما رو به رسمیت بشمرید، دیگه با هم هم این جنگی نداریم، اشتباهاتی هم که کردیم و با دادن این جبران میشه. اومدن چیکار کردن؟ نصف این فدک رو واگذار کردن به شخص پیامبر، لذا این شد یک هبه و هدیه از ناحیه یهودیان فدک به شخص پیامبر. آیه نازل میشه، دقت بفرمایید، این آیه دقتی میخواد در این آیه، در سوره مبارکه 8 آیه 6 و آیه 7، اینو که دارم میگم در همین مدارکی که قبل از عرایزم گفتن همه اینو آوردن که شأن نزول این دو آیه در مورد فدکه. آیه 6 8 اینه: و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ترجمه آیه 6 سوره مبارکه 8 اینه که و آنچرا خدا از آنان یعنی یهودیان به رسولش بازگردانده یعنی بخشیده، چیزی است که شما برای به دست آوردن آن نه اسبی تاختید نه شتری. به عموم مسلمین میگه، یعنی اینها جز غنیمت جنگی نیست که بخوان بین مسلمین تقسیم بشه. غنیمت جنگی وقتی یک جنگی صورت گرفته باشه، حالا اون غنایم جنگی بین مسلمانان با عدالت تقسیم میشه، اما قرآن میاد میگه که شما برای به دست آوردن این نقطه یا به تعبیر این سرزمین نه اسبی تاختید نه شتری، ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می‌سازد و خدا بر هر چیزی تواناست. این آیه 6 8. آیه 7 اینه: و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ترجمه آیه 7-8 اینه: آنچرا خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول، دقیقا بگید، و خیشاوندان رسول و یتیمان و مستمندان و ابن السبیلان، کسانی که در راه ماندن، تا در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و آنچه نهی کرده خودداری نمایید و از خدا بپرهیزید، یعنی از مخالفت خدا بپرهیزید، که خداوند کیفرش شدید است. ببینیم پس با توجه به این مدارکی که خدمت دوستان عرض کردم، سوره مبارکه 8 آیه 6 و آیه 7 در این مدارکی که خدمت دوستان گفتم که از مدارک دست اول و مهم اهل تسننه، گفتن شأن نزول این دعایه در ارتباط با ماجرای فدک و چگونه این فدک هبه شد به شخص پیامبر. اما ادامه که بعد از اینکه پیامبر از این هبه کردن و ماجرایی بود برگشتن، چه اتفاقی افتاد؟ وقتی برگشتن به مدینه آوردن، آیه نازل شد، سوره مبارکه اسراء آیه 26، و آت ذل قربا حقه، جبرئیل نازل شد بر پیامبر این آیه، حق نزدیکانت را به آنها بده. اول آیه چی؟ اون آیه‌ای که گفتم در سوره مبارکه 8 چی بود؟ آیه این بود که و ما عفا الله علی رسوله و من اهل القرى فلله وللرسول ولذل قربا، نزدیکان خیشان پیامبر دیگه. حالا اینجا این آیه نازل میشه که حق خیشاوندانتو بده. اینجا آوردن بعد از اینکه این آیه نازل شد، وجود مقدس رسول خدا فدک و هدیه کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی همون سرزمین و آبادی و قریه حاصل خیزی که بود که یهودیان دادن و گفتن ما از باب عذرخواهی و ظلم هایی که به شما مسلمین کردیم و دشمنی هایی که داشتیم اینها رو میذاریم که اینو میدیم به شما، به رسول الله، به تو هبه میکنیم، شما هم وضعیت ما رو به رسمیت بشمور، دیگه جنگی صورت نگیر. همونی که ملک پیامبر بود اونو اومد پیامبر هدیه کرد به حضرت صدیقه طاهره. حالا دقت بفرمایید، ابو سعید خدری میگه لما نزل قوله تعالی، وقتی که نازل شد این آیه و آت ذل قربا و آت ذل قربا حق اعطا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه فدکا، آورده که انگامی که این آیه نازل شد که حق خیشاوندان نزدیک خود تو بده، رسول خدا به فاطمه فدک را بخشید، این سرزمین حاصل خیز را بخشید. اینو از کجا داریم میگیم شما؟ شأن نزول این آیه که این کار رو کردش، فراوان تفاسیر شیعه و سنی، شیعه که یک دست، اهل تسنن فراوان این آوردن در ذیل همین آیه. من چند تا آدرس خدمت دوستان فقط عرض میکنم، فراوانه، فقط چند تا مهماشو نوشتم. یکی در تفسیر جناب سیوتی درالمنصور در ذیل همین آیه اسراء 26 این آورده که این هدیه صورت گرفت. در مورد ثعلبی که بین مفسر بین اهل تسنن به اسم امام المفسرین ایشون مشهوره، در تفسیر کشف البیان این آورده. ابن کثیر عماد الدین اسماعیل ابن عمر دمشقی، این فقیه بزرگ شافعیه، در تاریخ خودش اینو تصریح کرد. شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 39 ینابیع الموده از تفسیر ثعلبی و جوامع و جمع الفوائد و عیون الاخبار این ماجرا رو نقل میکنه. هیثمی در مجمع خودش اینو نقل میکنه. کنز العمال جلد 2 صفحه 157 که این کتاب مفصلیه مال متقی هندی، اونجا نقل میکنه در ذیل آیه اسراء 26. روایت دیگه از ابن عباس هم به همین مضمون نقل میکنه. ذهبی هم در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 288 اینو نقل میکنه که این آیه که نازل شد، پیامبر اکرم این فدکی که هدیه و هبه بود از ناحیه یهودیان فدک، اینو بخشید در زمان حیاتش به شخص صدیقه طاهره علیه السلام. تا اینجا متفقون قول. اما بحث سر این که بعد از وفات پیامبر چه اتفاقی افتاد، این فدک رو به چه بهانه غصب کردن؟ چه کسانی فدک را غصب کردن؟ اینجا آوردن که در کتب مختلف آوردن که بعد از اینکه ابوبکر اومدش مسند خلافت رو گرفت بعد پیامبر، اونجا بلافاصله بعد یک زمان خیلی کوتاهی نمایندگان حضرت صدیقه طاهره که در فدک بودن اینا همه رو بیرون کردن و فدک رو غصب کردن. اینا کجا آورده؟ ابن حجر عسقلانی. این ابن حجر عسقلانی یک شخصیتیه که ذهبی، یک رجالی بزرگ اهل تسننه که خیلی قبولش دارن، یعنی بی خودی چیزی رو نقل نمی کنه. این ابن حجر عسقلانی به گفته خود آقایون اهل تسنن دست ذهبی رو از پشت بسته، یعنی چیزی که این نقل بکنه باید خیلی چیز دقیقی باشه از نگاه رجالی خودش. اینو ایشان در سوائق خودش نقل میکنه. سمهودی اینو در وفاء الوفا نقل میکنه. ابن عبدالحدید هم در شرح نهج البلاغه، اسناد دیگه هم هستش. بهانه غصب فدک چیه؟ خب وقتی ملکی مال پیامبر بوده، این ملک رو هدیه کرده به شخص از زهرا، به چه بهانه اینو غصب کردن؟ ملک شخصیه دیگه. آوردن ابوبکر این جمله رو گفت، گفت انا معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه. گفت ما پیامبر اومد اینو از شخص پیامبر حدیثی رو جعل کرد. گفت خود پیامبر، من از ایشون خودم شنیدم که فرمودن ما پیامبران ارثی از خودمون باقی نمیذاریم و هر چه بعد ما بمانه صدقه خواهد بود، لذا این ملک پیامبر بوده و ارثیه ولا به حضرت زهرا رسیده، اینو چون انبیا ارثی باقی نمیذارن اینو ما میگیریم از باب صدقه دادن ریختن. و کسانی که در اون سرزمین کار میکردن زیر نظر از صدیقه طاهره اینها رو بیرون کردن و اون سرزمین رو غصب کردن. اینو جعل کردن، ولی غافل از این که نکته اول که این ارث نبود. ارث وقتیه که مال شخصی باشه، وقتی از دنیا میره به اولادش میرسه، به همسرش میرسه، به برادرش میرسه، به اطرافیانش میرسه، این که ارث نبوده، این هبه بوده. مثل این میمونه که فرض بکنید که فردی پدری داره، در زمان حیاتش یک خونه ای رو میاد به اسمش میکنه، خب بعد اگه از دنیا بره بیان میگن آقا جون اینو ارث نبوده، هدیه بوده، در زمان حیاتش داده. لذا این حدیث با فرض صحتش هم اگه از پیامبر باشه، این اصلا ارث نبوده، سالبه منتفی به انتفاع موضوعه. جواب دوم بر بطلان این حدیث اینه که انا معاشر الانبیا لا نورث، این انبیا ارث نمیذارن. اینو به چه مجوزی میگی؟ این دقیقا خلاف قرآنه. پیامبر که خلاف قرآن حرف نمیزنه، قرآن میاد میگه انبیا از هم ارث میبرن. کجا؟ در سوره مبارکه نمل آیه 16، و ورث سلیمان و داوود و میراث برد سلیمان از داوود. داوود از سلیمان ارث بردش، سلیمان از داوود ارث برد. پس این یک آیه، پس ارث میبرن. سوره مبارکه مریم آیه 5 و 6، و حبلی من لدنک ولیا، پس عطا فرما از پیشگاه خود به من فرزندی. این دعای زکریاه، دعا کرد خدایا فرزندی به من اعطا کن. یحیی بود که خداوند در پیری، ولی همسرش هم پیر بود، یه فرزندی به نام یحیی که اونم بعدن پیغمبر بود و شبیه امام حسین علیه السلام به شهادت رسید و دارای عظمتی هستش، این فرزندی رو داد. بعد یرسونی و یرسون من آل یعقوب، که او وارث من و همه آل یعقوب باشد. ببینید دعا میکنه حضرت زهیا که حضرت زکریا که خدایا به من فرزندی بده که این وارث من باشه و وارث همه آل یعقوب باشه. پس چی؟ پس انبیا ارث میبرن، یعنی اولاد انبیا از انبیا ارث میبرن. این مخالف قرآنه کاملا. این نقل و این روایتی که ابوبکر از پیامبر میگه دروغه. فرضش هم درست باشه و همچه آیه ای نباشه و همچه حکمی باشه، اصلا ارث نبودش، این هبه بودش. پس این هیچ. اما به این بهاینه شایع انداختن بین مردم این ارث، پیامبر بعد خودشون هر چی باشه باید صدقه بدن، ریختن و اونم میگم ارثیه ملک از زهرا رو گرفتن. حضرت زهرا یه خطبه ای دارن، خطبه فدکیه. این خطبه از توحید مطلب داره تا معاد که عده‌ای از علما اینو شرحش هم کردن، ارجاع میدن این خطبه رو بخونین. اما یه قسمت خیلی مختصر از این خطبه رو من یادداشت کردم برای دوستان. این خطبه رو خیلی از بزرگان اهل تسنن نقل کردن، مثلا ابن عسیر در نهایش آورده این خطبه رو، مسعودی در اخبار و زمانش آورده، ابن ابوالحدید در جلد چهارم شرح نهج البلاغه صفحه 78 به نقل از کتاب ثقیفه جوهری نقل میکنه. عبارت اینه، حضرت زهرا میگه یبن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارس ابی لقد جئت شیئا فریا. میگه پسر ابی قحافه آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ حتی همین آیاتی که بنده گفتم اونجا استشهاد میکنه از صدیق طاهره، افتراء بزرگی به خدا بسته ای. این کلام احتجاج اون خطبه ایه که حضرت زهرا با ابوبکر داره. جواب سوم، اگر چنانچه واقعا، دقت بفهمین، اگر چنانچه این فدک حق حضرت زهرا نبود و این باید قصد میشد، سوال اینه که اگه این درسته، این حدیثم درسته، چرا ابوبکر طی نامه‌ای در زمان خلافت خودش دستور داد که فدک رو به حضرت صدیقه طاهره برگردونن، اما عمر در اون ماجرایی که هستش رو در کوچه‌ای بود اومد اون نامه رو گرفت و پاره کرد، چون اون ضرب و جر صورت گرفت؟ اگه واقعا این حق صدیقه طاهره نبود باید گرفته میشد، چرا تو پس دادی؟ باید عمر بیان مخالفت بکنه. اینم یک دلیلیه. کجا همچی چیزی رو آورده در مدارک اهل تسنن که ابوبکر ته نامی این فدک رو برگردون به حضرت زهرا؟ در سیره حلبیه علی ابن برهان الدین شافعی جلد 3 صفحه 391 اینو آورده، ابن ابوالحدید هم در شرح نهج البلاغه آورده و مدارک دیگه. پس سه نقد به این عبارتی که به دروغ به پیامبر نسبت میدن باره که انبیا بعد خودشون ارث باقی نمیذارن. یک، فدک ارث نبود، هبه بود. دو، چی بود اشکال؟ اشکال اینه که قرآن میاد میگه که انبیا ارث باقی میذارن، که از انبیا ارث میبرن. سه، اگه چنانچه این ارث بودشو و حق حضرت زهرا نبود، ابوبکر به چه مجوزی اون ملکی که صدقه باید در ارتباط با فقرا داده میشد و برگردون به حضرت زهرا؟ و اگه چنانچه اون کار درست بود، چرا باید عمر مخالفت کرد با این کار؟ این پس نکته ای که اینجا جا داره تأملی داشته باشن آیین اهل تسنن. فایده قصب فدک برای مکتب خلافت چی بود؟ چرا از حیث سیاسی چرا این کار رو انجام دادن؟ اول این بودش که ببینین فدک صرف نظر از مسائل مالی که داشتش یک شأن معنوی بود، یعنی یک شأنی که خداوند اعطا کرده به پیامبر، پیامبر همه اونو اعطا کرده به صدیقه طاهره. چرا به صحابه نزدیک خودش نداد؟ چه در حضرت زهرا دید، چه عظمت و چه شأنی دید که اومد کل این ملک رو اعطا کرد به دختر خودش فاطمه؟ این یک شأن، شأن معنویه. این شأن معنوی زمینه ای رو ایجاد میکردش که مردم اگه چنانچه بدانن مشروعیت داشته باشه فدک دستشون، کم به کم ذهنشون کشیده بشه به شؤونات معنوی دیو و امر خلافت. لذا خب از همون اول هر شأنی که نسبت به معصومه اونها رو بایکوت میکنیم، ولو این ملک باشه میگیریم که اون شأن گرفته بشه. شأن نزول یک آیه، این یه نکته. نکته دیگه این که از حیث سیاسی این ملک، این قریه ارزش مادی زیادی داشت و برای اینکه معصومین رو بایکوت بکنن، تحت فشار قرار بدن که بعدن از این ملک و از این سرمایه استفاده نکنن که حق مسلم خودشون رو بگیرن، گفتن اینو محدود میکنیم. چون این تجربه قبلا بود، پیامبر خدا رکن اساسی که باعث پیشرفت اسلام شد ثروت خدیجه، اینو نمیشه انکار کرد که تمام ثروتشو حضرت خدیجه خرج اسلام کردش. خب اگه چنان که در کنار مسائلی که حق هستش و سرمایه مالی هم باشه، بیشتر فرد میتونه به اون نتیجه برسه. و شما میبینین که همین کار رو مشرکین انجام دادن، دیدن ثروت خدیجه موفق کرد رسول الله، گفتن چه کار باید بکنیم؟ باید پیامبر و اطرافیانش رو محدود بکنیم. مسئله شعب ابی طالب و اون محاصره 3 سال و اندی صورت گرفتش، اجازه ندادن که موقعیتی پیدا بکنن که محدود بکنن. اونجا هم باعث شد که چه حضرت خدیجه و چه حضرت ابو طالب از دنیا برن و چه مشکلاتی داشتش. نکته دیگه این که فایده این قصب فدک بود، اینا میدونستن آقا مردم، اونطور که امیرالمومنین فرمودن، پیامبر فرمودن، مردم عبید دنیاین. چه صحابی هم بودن همین وضعیت، الان هم به همین کیفیت، در کربلا هم به همین کیفیت. اینا گفتن اگه چنانچه تمام اموال و مسائل مالی رو از اهل بیت بگیریم، هیچ وقت به طمع مال و به دست آوردن قدرت و شؤونات دیگه جذب اهل بیت نمیشن، که اکثریت مردم هم این افراد هستن، ما میتونیم این افراد رو از دوروبر اهل بیت دور بکنیم. اینم یه نکته. ابن ابوالحدید، حالا معید این نکته‌ای که گفتم، ابن ابوالحدید در جلد 4 نهج البلاغه صفحه 78 یک جمله ای رو آورده، یک ماجرایی رو آورده. اینو دوستان دقت بفرمایید. این میگه که ابن ابوالحدید میگه من از استادی داشتم به نام علی ابن فارقی که این مدرس مدرسه بغداد بود، از علمای بزرگ اهل تسنن، که ابن ابوالحدید با اون عظمتی که داشت شاگرد این بود. میگه که سوال کردم از استاد، آیا فاطمه در ادعای مالکیت فدک صادق بود یا خیر؟ فاطمه راست گفت که فدک مال منه تو خطبه فدکیه؟ استاد گفت آره. گفتم پس چرا خلیفه اول فدک را به اون نداد در حالی که فاطمه نزد او راستگو بود؟ استاد تبسمی کرد و کلام لطیف و زیبا و طنزگونه گفت، به شوخی حرف زد، که بعد میگه این شوخیش در چهارچوب شوخی حرف حق زد. گفت در حالی که هرگز عادت به شوخی نداشت، گفت اگر ابوبکر آن روز فدک را به مجرد ادعای فاطمه به او میداد، فردای آن روز به سراغش می آمد و ادعای خلافت برای همسرش می کرد و وی را از مقامش کنار می زد و او هیچ گونه عذر و دفاعی از خود نداشت، زیرا با دادن فدک پذیرفته بود که فاطمه هرچه ادعا کند راست میگوید و نیازی به بیانه و گواه ندارد. سپس ابن عبدالحدید میافزاید این یک واقعیت، هرچند استادم آن را به عنوان مزاح مطرح کرد. این ملای سنی اینو اعتراف میکنه. از همون اول باید بگیم فاطمه دروغگویه، که اگه فردا بیاد حرفای دیگه، اول یه تاییدش بکنه میگه فاطمه راستگویه، فدک رو بخوام بهش بدیم فردا میاد میگه تو قصد به خلافت کردی. این باعث میشه چی؟ مردم اذهانشون مشوش میشه. از همون اول تا بیاد بگه فدک، بگه اصلا پیامبر ارسی باقی نمیزنن، بیا ارسی باقی نمیزنن، یه دروغ میگه. اینو ملا سنی. اما بحثی رو در ادامه عرایزم در خدمت دوستان هستم. این فدک ماجراهایی داشتش در زمان ائمه معصومی. ببینین این فدک سرزمینی بود که یهودی‌ها به پیامبر هدیه کردن، پیامبرم اینو به حضرت زهرا. ابوبکر اومد اینو قصب کردش. تا اینجا رو بنده توضیح دادم. حالا مراحل تاریخی رو خدمت دوستان عرض میکنم، توجهی داشته باشم بد نیستش. عبارت اینه که در مدارک اهل تسنن آوردن که عمر بعد از ابوبکر که به خلافت رسید، در دوران خلافتش اومد فدک رو به علی و عباس داد، گفت فدک در اختیار شما، این حق شماست. اینو کجا نقل کردم؟ علامه سمهودی در تاریخ المدینه نقل میکنه، یاقوت ابن عبدالله رومی در معجم البلدان میگه، میگه خود همین که عمر داد دلیل به قصف ابوبکر بود، چون اگه چنانچه این حق حضرت زهرا نبود، عمر کیه که بخواد چیزی که مربوط به فقرا و بیت المال مسلمین رو برگردونه به امیرالمومنین یا برگردونه به عباس؟ در ادامه اومدن که این به همین صورت بودش که تا رسیدش به زمان عمر ابن عبدالعزیز، این خلیفه اموی، این خیلی دلش نرم بود نسبت به اهل البیت. اینم ماجرایی داره که استادی داشته، این استاد تقیه میکرده، شیعه بوده، بعدن مطالبی در فضل اهل البیت میگه و این با کسانی دیگه فرق بود، هرچند که بالاخره قصد به خلافت کرده بود. میگن این دستور دادش که این فدک رو به اهل البیت برگردونیم، فدک رو به اولاد علی و فاطمه برگردونیم در زمان خلافت خودش. عبارت اینه که عمر ابن عبدالعزیز، اینه که نقل میکنم در فتوح البلدان بلازوری صفحه 38 آورده، عمر ابن عبدالعزیز به فرماندارش در مدینه به نام عمر ابن حزم نوشت که فدک را به فرزندان فاطمه بازگردانید. فرماندار مدینه در پاسخ نوشت فرزندان فاطمه بسیارند و با طوائف زیادی ازدواج کردند، به کدام گروهشان بازگردانیم؟ عمر ابن عبدالعزیز خشمناک شد، نامه تندی به این مضمون در پاسخ فرماندار مدینه نوشت: هرگاه من ضمن نامه‌ای به تو دستور دهم گوسفندی ذبح کن، تو فوراً در جواب خواهی نوشت آیا بی شاخ باشد یا شاخدار، و اگر بنویسم گاوی را ذبح کن سوال می‌کنی رنگ آن چگونه باشد؟ هنگامی که این نامه من به تو میرسد فوراً فدک را به فرزندان فاطمه و فرزندان علی تقسیم کن. این عبارت دقت بفهمید؟ همین عبارت رو آوردن که اخبار الاوائل ابو هلال عسکری نقل میکنه، میگه اولین کسی که فدک و رد کرد عمر ابن عبدالعزیزه. در زمان عمر این ادعا رو کرد، قبول نکردن. حالا اینو بعد میگم چرا حضرت امیر در زمان خلافت خودشون خلیفه بودن میتونستن فدک رو بگیرن، چرا استنکاف کردن از پذیرش فدک؟ اینو ذکر میکنم، خود حضرت امیر جواب دادن. میگن فدک در زمان عمر بن عبدالعزیز به فرزندان علی و فرزندان فاطمه رسید، تا اینکه یزید بن عبدالملک خلیفه اموی دوباره اومد فدک رو قصف کرد. با انقراض بنی امیه و به کار اومدن بن العباس، فردی بود به نام ابوالعباس صفاح، این خلیفه معروف عباسیه، میگن اومد فدک رو به عبدالله ابن حسن ابن علی به عنوان نماینده بنی فاطمه برگردوند. چیزی از این مدت نگذشت که ابو جعفر عباسی اون اومد دوباره خلیفه بعدی از بنی الحسن گرفتش. چرا؟ چون بنی اینا این بنی حسن قیامی بر علیه توطئه های قیام های بر علیه بنی العباس کرده بودن، دوباره اومد سرزمین از اینها گرفت. مهدی عباسی فرزند ابو جعفر، فرزند همین کسی که قصب کرده، اومد دوباره این فدک رو به فرزندان فاطمه برگردون. موسی‌الهادی خلیفه دیگر عباسی بار دیگه اومد اینو قصب کرد. هارون الرشید هم همینو تایید کرد، در زمان هارون الرشید هم اینم قصب کرد فدکو. تا رسید به مأمون. مأمون چون خلیفه شد، این میخواست تظاهر بکنه به محبت اهل بیت که بتونه علاقمندان اهل بیت رو برای خودش جذب بکنه و تثبیت حکومتش بشه. اومد چه کار کردش؟ اومد علما و قضات اهل تسنن اینها همه رو یک جلسه تشکیل داد، اینها رو جمع کرد و در موضوع فدک مناظره کرد و حق و داد به فاطمه که این فدک رو در زمان ابوبکر قصب کردن، دستور داد اینو باید برگردونم به بنی فاطمه. اومد چیکار کرد؟ همینو برگردوندن به بنی هاشم، این حکم رو امضا کرد که این شعر از دعبل هست، این شاعری هستش که محب اهل بیت، عبارت اینه که در جلد 16 صفحه 217 شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید رو نقل میکنه که اصبح وجه الزمان قد زهکا برد مأمون هاشما فدکا، چهره زمان خندان شد چرا که مأمون فدکو به بنی هاشم بازگرد. تا میرسه پس زمان مأمون دست بنی هاشم بود، تا میرسه به زمان متوکل در زمان امام هادی. متوکل عباسی کینه زیادی به اهل بیت داشت، اومد چیکار کرد؟ اومد دوباره فدک رو از فرزندان فاطمه قصب کرد. فرزند متوکل به نام منتصر بود که بعد متوکل بود، این دستور داد مجددن فدک رو به فرزندان امام حسن و امام حسین برگردونن. خب حالا دقت بفرمایید، این قصبی که بود اینطوری نبود که بیاد آقایون بفرمایید بیرون، اومدن دوباره بگه دوباره بفرمایید، اینا حمله میکردن، آتش میدادن، محاصره میکردن، اینطوری بوده. لذا این سرزمینی که اینقدر آباد بود تبدیل به یک ویرانه ای شده بود، تبدیل به یک بیابانی شده بود، اینقدر قصب کرده به اینا اونو آباد کنن دوباره بعدی میوردن اونو قصب میکرد. آوردن در همین زمان این درختی باقی نمونده بود، درختاش همه خوش شده بود، وقتی قصب میکردن میگرفتن، خب کسی رسیدگی نمیکرد، باز مدتی بود، سالها بود، باز میومد خلیفه بعدی بعد باز میومدن میرسیدن به این، باز خلیفه بعدی میومد قصب میکرد. به این وضعیت لذا فدک بیش از این که جنبه اقتصادی داشته باشه جنبه سیاسی داشتش. یعنی این فدک یک سرزمینی بود که به دادن و گرفتن خیلی برای خلفا جهات سیاسی داشتش. ابن عبدالحدید در جلد 16 شرح نهج البلاغه صفحه 217 در اهمیت فدک یه عبارتی داره، اینو دقت کنید دوستان عرض بکنم، میگه در اصل متوکل عباسی که متوکل من قصب کردی، قبل از آن که فدک از دست بنی هاشم گرفته شود، خرمای محصول آن را در موسم حج به میان حجاج می آوردن و اونها را به عنوان تبرک و تیمم با قیمت گزافی می خریدن. یعنی یه سرمایه‌ای بود در زمان متوکر که این خرماها رو که فرزندان امام حسن و فرزندان امام حسین و بنی فاطمه اینها رو می آوردن، اونها هم می‌دونن ملک حضرت زهرائه، یعنی این تبرک و قائل بودن نسبت به این سرزمین، می اومدن خرماها رو به قیمت‌های بالا می خرید. اما نکته اینجاست که چرا این فدک و هی دادن و هی گرفتن، چرا مستقیم به اهل بیت ندادن؟ ببینید در زمان تک تک این افرادی که بود که می اومدن خلفا فدک و می دادن، خب از ائمه ما حضور داشتن. در زمان مأمون که اینو برگردون به بنی هاشم، خود حضرت رضا بودن، چرا مستقیم حضرت رضا ندادن؟ این نکته ای دقیق بفهمیم. یکی این که خدمتتون عرض کردم چرا در زمان امیرالمؤمنین که خلافت ایشان در دست داشتن، خب تمام مملکت اسلامی زیر نظر امیرالمؤمنین بود، چرا این فدک رو نگرفتن؟ اون فدک ملک حضرت زهرا بوده، خب میرسه به حسنین دیگه، به خود حضرت امیر دیگه، چرا نسبت به این بی‌توجه بودن؟ عبارت رو نقل میکنم از نهج البلاغه، نامی 47، یه نامی معروف به نام عثمان ابن حنیف. این اگه رجوع بفهمید در نهج البلاغه هست همین چی میگن. بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت هو سما فشحت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم الله. بفهمید چی گفته است امیر؟ آری، تنها از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده فدک در دست ما بود، ولی گروهی بر آن بخل ورزیدند، در حالی که گروه دیگر سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند و بهترین قاضی و داور خداست. در ادامه خطبه ازن میفرماید و ما اصنع به فدکن و غیر فدکن و نفس مزانها فی قد جدسون ینقطع فی ظلمته آثارها. ازن میفرماید مرا با فدک و غیر فدک چه کار، در حالی که جایگاه فردای آدمی گور است که در تاریکی آن آثار انسان نابود می‌گردن. حضرت یک جهت میگه که اونجا این نشون میده که اون اصراری که حضرت صدیقه طاهره داشته به خاطر مسائل مالی نبوده، به خاطری که وقتی صحبت میکنن از فدک میگه این فدک حق ماست، ولی ما رو به مال دنیا چه؟ خب اگه چنانچه مال دنیا و حب دنیا و این مسائل هستش گرفتن فدک، چرا حضرت زهرا اون همه اصرار در بین نامحرمان در مسجد چادری قرار میدن، میان خطبه شروع میکنن بگفتن در قصب فدک؟ این نشون بده میکنن ماهیت اینها رو نشون بدن، فدک یک وسیلهی بشه برای جدایی حق از باطل، که اینهایی که ادعای زهد و خلافت و و و مسائل مختلف دارند، اینها قصب کردن حق مادی ما را، به تعبیر اینها حکم سارق را دارند، و کسی که حکم سارق دارد شأنیت برای جانشینی رسول خدا را ندارد. کتابون هست امیر در زمان خلافت هیچ توجهی نکرده، ما را به مال دنیا شد، اینو خرج خود مسلمین میکرده. عبارت دیگه ای هست باز در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 252 از سید مرتضا که هنگامی که امر خلافت به علی علیه السلام رسید درباره بازگردانیدن فدک با ایشان صحبتی شد، این عبارت تکان دهنده. حضرت فرمودند انی لاستحیی من الله ان ارد شیئا منع منه ابوبکر و امضاه عمر. عبارت دقیق بفهمید، اینجا اومدن همون جایی که صحبت از فدک شد، اومدن حضرت تو خطبه نشون داده اینها آدمهایی که حق ما رو قصد کردن. عبارت چیه؟ من از خدا شرم دارم که چیزی را که ابوبکر منع کرده و عمر بر آن صحه گذاشت و امضا نموده به صاحبان اصلیش بازگردانم. این دو برداشت میشه، صاحبان اصلیش بازگردانم، پس اینها صاحب اصلی نیستن. نکته دیگه، اینها قصب کردن، من چه کارم که بخوام چیزی که قصب کردن؟ یعنی مخاطب به اون طرفدارانی که طرفدار خلیفه اول و دوم بودن اینها مخالفت نکنه، اما نشون بده که اینها صاحبان اصلی این فدک نیستن. رضا حضرت بسیار بی‌توجهی نسبت به این فدک بودش. اما جواب اون سوالی که مطرح کردم، اگر چنانچه این خلفا سخت علاقمند به اهل البیت و بنی فاطمه بودن، چرا اینها رو به ائمه ما باز نگردوندن؟ چرا به امام رضا باز نگردوندن؟ دلیلش چیه؟ چرا به اولاد دست چندم و اطرافیانی که حالا شأن شؤونات اینا هاشون بین اینها قرار میدادن؟ یکیش اینه که جوابش اینه که همینطور که از تعمیل حاضر به پذیرش نبود، شاید اینو خواستن، ائمه دیگه هم نخواسته بودن ما رو به مال دنیا چه. یه احتمال اینه ها. یه احتمال اینه که اگه چنانچه این کارو میکردن، حضرت امیر اگه در زمان خلافت خودش میگرفت، این جنبه مالی داشت، نیازی نبود، کل جامعه زیر نظر ایشان هستش، نیازی نیست سرزمین میخواد بگیر و در ارتباط با خودش بخواد قرار بده، این جهت مالی پیدا میکنه. حضرت زهرا هم که اصرار میکردن برای نشون دادن ماهیت و عمل کرده نادرست این افراد بودش، لذا سایر ائمه معصومین هم حس میکردن اگه چنانچه فدکو بگیرن جنبه مادی خواهد داشت، لذا استنکاف میکردن. یه جهت دیگه اینه که خود خلفا هم علاقه من نبودن که اینها بدن، گفتن اینها سرسلسلن هر کدوم از ائمه، یعنی میدانستن اگه بنای به خلیفه باشه این آقا باید خلیفه بشه. مأمون میدانست اگر بنای به خلافت باشه، حضرت رضا از ترس اینکه مردم به پشتیبانی حضرت رضا نهن آقا رو به شهادت رسوندن. حضرت جواد رو به همین ترس به شهادت رسانیده، سایر معصومین رو به همین ترس، مسئله قدرت بود. میدونن تنها کسی که شأنیت داره که جای اینها بشینه و مردم هم پشتشونن اهل البیتن، لذا فقط به خاطر مسئله قدرت بودش که اینها رو بایکوت میکردن. اینها هم میگفتن خب اگه چنانچه این سرزمین رو در اختیار اینها قرار بدیم، یه قدرت مالی به دست میارن که پشتیبانی دارن و این میتونه بر علیه خود ما تیغ دو سری باشه که بر علیه ما استفاده بشه، لذا استنکاف میکردن که اینو به خود معصومین بدن. نکته دیگه این که از این بنده از این حرفم که استفاده میشه جهت سیاسی بوده، این بوده همین که میدیدن این فدک رو به بنی فاطمه دادن، همون افرادی که فدک رو دادن بر علیه خلیفه زمان خودشون دارن حرفایی میزنن، سریع میگرفتن. نمونه رو عرض کردم، مثلا بعد از قیام بن الحسن در مقابل حکومت، ابو جعفر خلیفه عباسی فدک رو از اونها گرفت، به مجرد اون فدک دست اونها بود، یکی از اونها که قیام میکرد کنن خطر داره، دوباره آمدن کل فدک رو گرفتن. اینم یه نکته. علت دیگه ای باز اینجا آوردم که ببینین، یک سندی بنده اینجا ذکر کردم از هارون خلیفه بن العباس، که هارون از موسی بن جعفر وقتی که در ارتباط با موسی بن جعفر قرار میگیره، میاد یک هدیه خیلی احترام زیادی به حضرت موسی بن جعفر داره هارون، اما سله و هدیه ای که به حضرت موسی بن جعفر میده لازم مالی خیلی کمه، تا جایی که مأمون پسر هارون تعجب میکنه، میگه آقا این آقا رو که هم احترام زیاده، شعنی دید، چه هدیه دادی، چه هدیه ای که به ایشان دادی. عبارت هارون دقت بکنین، آورده که علتشو سوال میکنه از هارون، چرا اینقدر این کمه؟ هارون میگه که ما نباید کاری کنیم که آنها قدرت پیدا کنن و فردا بر ضد ما قیام کنن. پس یک جهتی که هستش در همین ارتباط اینه که این فدک رو نمیدادن به حضرات معصومین به خاطری که قدرتی پیدا نکنن که بخوام بر علیه اونها بخوام قیام بکنم. الان هم این فدک سرزمینش مشخصه در ارتباط با حجاز، خیلی رفتن دیدن، الان اون سرزمین مشخصه. حتی وقتی میان از معصوم سوال میکنه، هارون میاد میگه که خب آقا حد و حدود این فدک چیه؟ یه اشاره ازت میکنه که از این شهر به اون شهر مرزهای کشور اسلامی رو میگه، یعنی داره نشون میده آقا جون بحث ما بحث فدک و مالی نیست، تو قصد به خلافت کردی، تو اگه ما حق ما رو برگردی باید از خلافت بکشی کنار. خب عرض بنده در بحث فدک تمام شد. حالا اگه تو جمع سوالی در همین ارتباط هستش بنده در خدمتتون هستم. پس این شد، فکر میکنم به این مبسوطی تا حالا نشیده بودین، مخصوصا در اینکه فدک رو چجوری گرفتن و دادن و این تردد در مورد فدک کمتر مطرح میشه. اینا این یکی از بحث‌هایی که خوب میشه جولان داد در ارتباط با متائن خلفا. ببینیم بعضی چیزها یک چیزهای درشتی هستش، مثلا مسئله قدیر خم یه چیز درشتیه، خوب میتونی احتجاج بکنی. مسئله فدک یه چیز درشتیه، خود معصومین هم انگشت زیاد گذاشتن توی جریانات، گفتم که تاجی از زهرا میاد خطبه میخونه در این ارتباط. چند وقت پیش یکی از سخنرانایی که خب ایشان ارادتی هم به معصومین داره، در یک جمع بزرگی یه نکاتی رو مطرح کرد که صدای بسیاری از فقها و علمای امامیه رو در آورد که ناخواسته و اشتباهی کرد ایشان. ایشان آمد مطرح کرد که آقا ایام ایام در ارتباط با امروز روز شهادت حضرت محسن علیه، آمد گفت آقا یه بچه‌ای که به دنیا نیامده دهه محسنیه براش چه معنا داره؟ کتابی به این قطر نوشتن چه معنا داره؟ ایشان برگشت گفت که اگه چنان جمچه، من از همین آقایون میخوام که ببینین کل تاریخ حضرت زهرا و ماجرا حضرت زهرا به کتاب این قدری میشه یا نمیشه. بعد بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده کتاب به نام محسن ابن علی بخوام ببینین با این قطر. ببینین من یه نکته ای رو خدمت کسانی که این کلیپ رو گوش دادن یا در این سخنرانی بودن اینو عرض میکنم که اولا اون کتابی که نوشته شده، این کتاب و بنده هم اصل متن عربیشو دارم هم فارسی، و این کتابی هستش که تمام با رفرنس ارائه شده، یعنی نویسنده حرفی از خودش نداره، هر جا هم که حرف داره بر اساس اون اسناد موجود نتیجه گیری رو میکنه. و این کتابی هستش که حدود 1000 جلد این استاد ما از آیت الله سیدان خودشون گرفتن و اینو بین اهل علم پخش میکردن، یعنی کتابی هستش و از این دیده شده و رفرنس و مدرک داده شده، اینطوری نیست که بخواد از ذهن و تخیلات نویسنده نشأت گرفته باشه. اما این که میفهمن که کل مسائل از زهرا اقدم نمیشه، من جای تعجب داره، یعنی واقعا با توجه به این کتاب‌های انبویی که در مورد از زهرا حتی در مدارک اهل تسنن خود آقایون اهل تسنن نوشتن، ما موسوعه ای داریم در ارتباط با حضرت زهرا بیش از 20 جلد این موسوعه رو بنده خودم دارم. قولان تشریف بودم من 2 دقیقه آجام بعد خواهش بکنم. این موسوعه بیش از 20 جلد سخنان گوهروان از صدیقه طاهره تاریخ شیعه و سنی در مورد از زهرا. بعد عجیبه شما برمیگردی کل مطالب از زهرا یک کتاب اقدی نمیشه؟ عجیبه. این ناشی از اینکه شما شاید مطالعه زیادی نداشتید در این مورد، اگر نه در این زمینه حرف خیلی زیاده. اون کتابی هم در ارتباط با حضرت محسن که نوشته شده اونم همه با رفرنس، یعنی برگرفته از توهمات و تخیلات نویسنده به هیچ وجه نیست. اما اینکه صحبت از دهه محسنیه میکنه، کسی نگفته دهه که نمیشه که. ما هم صرف از شهادت حضرت رضا رو بخوای استفاده بکنی، حساب بکنی، تا بره به آخرش هم برسی تا حضرت محسن، بعدم دهه در نمیادش اینجا. این ایام محسنیه. ایام محسنیه هم به این معنا نیستش که ما میخوام شادی های مردم رو تبدیل به عذاب بکنیم. این از بزرگترین مصیبت ها در این ایام تحقق پیدا کرده. ببینین وقتی از زینب میاد کنار گودال قتلگاه، اینو تو مقاتل نقل کردن، اشاره ای که به بدن امام حسین میکنه، میگه تو رو در سقیفه به شهادت رسانیدن. یعنی اگه چنانچه بمانند چنین روزی که روز شهادت حضرت محسن هستش، این اتفاق و این جسارت و این حد که حرمت به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره نمیشد، فتح باب این جسارت ها و عاشورا و کربلا و غیرت امام زمانی نبود. اینا رو واضح معصومین بیان کردم. اگه چنانچه این قصب خلافت نبود، این بایکوت کردن و له کردن اهل بیت نبودش، اینطوری نبود که حق و باطل اینقدر مشوش باشه و اسلام به 73 فرقه بخواد تقسیم بشه و همدیگه رو تکفیر بکنن و همدیگه رو بکشن و همدیگه رو مشرک بدونن و این انتحاری ها و این ترور ها و این مسائل و این عاشورا و الان داعش و اینا بخواد اتفاق بیفته. ریشه به همون حرف ها گرفته شده. لذا اگه چنانچه این چند سباهی هم عده عرض ادب دارن به حضرت صدیقه طاهره، به خاطر که ناموس خداییه. بابا از زهرا کم کسی نیست. در همین مسائل بود که هجوم های مختلفی به در خانه صدیقه طاهره واقع شد و بیبی رو به وضعیت خاصی که به سبب همین وضعیتی که امروز اتفاق افتاد سبب شهادت از زهرا شد و این فرزندشون به نام محسن به شهادت رسیدش. شما اومدی تا جناب سخنرانی که میکنی تا آخر سفر رو قبول کردی. حالا به نظر شما این چند سبایی که تا 8 ربیع است شهادت آقا امام حسن عسکری، همین چند روز اگه اضافه بشه، مردم همش دارن عزاداری میکنن، مردم از دین زده میشن. بعدم در مورد عزاداری کی وجوب کرده بیان عزاداری کنن؟ او که علاقه من باشه میاد، آجون حتی در هفته عزاداری خاصی هم نیستش، دوست داره روزه میگیره. یه عده‌ای میان دور هم جمع میشن، یکی میاد احکام و مسائل شرعی میگه، اعتقادات میگه، تذکر و موعظه در باب اخلاق میکنه، توسل میکنه. مگه توسل گفتم فقط در ارتباط با عذاب باشه؟ و بعد شما برمیگردیم میگه این محسنیه هم که دارن میگن همه مردم رو درگیر عذاب کردین و همه مردم، چه حرفیه شما داریم میزنیم؟ قصد اینها من عذر میخوام با کمال احترامی که به این شخصیت قائل هستم، چون زیاد سخنرانی هایی در فضائل اهل البیت از ایشان شنیدم، اما این کار نوعی کج‌فهمی میبینم. ببین شما به این آقا بگین برو سری بزن به سایت ها و به همین تلگرامی که هستش و به همین رسانه های جمعی که هستش، ببین آقا جوانای ما غیر مسلمان که هستش، اینا رو ایتیست و خدا ناباورشون میکنن. این همه مشکلاتی که در این مملکت از حیث فرهنگی هستش که خود بنده هم مقصرم، کسانی مانند ما هم مقصرم، بالاخره این جوانها رو باید یک فکری باشون براشون انجام بدیم، برای اعتقاداتشون. روز به روز دارن از دین خارج میشن. شما اینها رو ول کردی، این همه مشکلات و مسائل و انحرافاتی پیش میاد، بعد چسبیدی که این ایامی که ضرب و شتم از زهرای این ایام رو نباید عذاب گیری، به خاطر اینکه همش عزاداری بکنی و گریه بکنی، مردم دیگه میگن این که دینی هستش و دیگه ناراحت میشن و افسرده میشن و اینطوری. این به نظر من نوعی کج‌فهمیه. و اتفاقا عجیب، ما ایام از اون موسم خب میگرفتن و شهادتی بود در ارتباط با این. عجیب در همین مشهد سال گذشته من خدمت آیت الله سیدان بودم، یه زنگی زدم به ایشان، آقا اینها یه عده از هیئت ها دارن لج میکنن، همه محسنیه گرفتن، اینجا ما چه کار میکنیم؟ ما میخوام بکنیم اینا رو. حاج آقا فهمودن که این کارو نکنین تحریک میکنین جوونا رو. بدونین یه روز تموم میشه کار، تموم میشه، چیکار این سیاهی ها اینا رو بکنین؟ من خودم تو مشهد سراغ داشتم دیگه، تا قبل از اینکه سخنرانی بشه چند تا هیئت در ارتباط با حضرت محسن. الان کسی که فقط فاطمیه میگیره از رفقای خودم اینه، هیئت بزرگ محسنیه هم میگیره. کسی که فقط محرم ده اول میگیره محسنیه هم میگیره. اینقدر مجلس زیاد شده. خب این میخوام بگم که از اون برم، خب اینها گوش نمیدن به حرفا. بنا نیست که هر کسی ولا اینکه دارای موقعیتی باشه و آدمی باشه که خب بالاخره سخنرانیایی داشته باشه، خدمت به اسلام میکنه، ولی هر کسی هر حرفی بزنه ما قبول بکنیم. ولی یه عده افرادی که بنیه ندارن دنبال همین حرفا هم متاسفانه. الان ببینید سایت ها اینو مسخره میکنه، آقا این چه حرفیه، شما همش عزاداری، شما همش گریه. و کجا همش عزاداری، کجا همش گریه؟ چند روز دیگه همه ایام ایام ضرب و جرح حضرت صدیقه طاهره، قصب فدک هستش و بعد وصل میشه به شهادت امام حسن عسکری. من با کمال احترامی که با این شخصیت قائلم، به نظر من این جور سخنرانی در مجامعی که همه جور هستن و نگاه دشمن و وهابیت ازشون دنبال نقطه ضعف‌های، این باعث میشه که بنیه اسلام حتی و تعظیم شاعر اینها سست میشه. این گونه حرف زدن، حضرت آیت الله وحید فرمودن که هر گونه تخریبی که نسبت به عزاداری و عرض ادب معصومین میشه، این کمر خاتم الانبیا رو میشکنه. این نادرسته. خدایا با آبروی اهل بیت اسمت طارق شادی معصومین و شادی ما، مصیبت معصومین و مصیبت ما قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.